اکرم که از فرزندان فاطمه هستند این نازل شده. آلوسی و دیگران هم این سوره را بر اولاد و نسل پیامبر تطبیق کردند. لذا در منابع شیعه و منابع اهل سنت دلائل و قرائن متعددی علاوه بر شأن نزولی که اشاره شد که در رابطه با این لقبی بود که به پیامبر می‌دادند و در رابطه با پیامبر او را بدون نسل خطاب می‌کردند و خداوند با تولد حضرت فاطمه پاسخی به اونها داده، روایات متعدد نیز در منابع شیعه و اهل سنت از این سوره در رابطه با اشاره به شأن و جایگاه بلند حضرت فاطمه که سرآغاز این خیر کثیری بود که خداوند به پیامبر عطا کرد یاد کردند.
نور عالمی ای جان 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 زهرا، یگان زهره زهرای آسمان.
یاران همراه، به پایان برنامه بانوی نور رسیدیم. باز هم دعا می‌کنیم که محبت فاطمه و فرزندان فاطمه همیشه در زندگی ما وجود داشته باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، قلب من و محبت و مهر و ولای فاطمه، طبع من و قصیده و مدح و ثنای فاطمه، جرم من و شفاعت و روز جزای فاطمه، رشته مهر فاطمه توی خدا کشد مرا، دل به ولاش داده ام داغ کجا کشد مرا، رشته مهر فاطمه توی خدا کشد مرا، دل به ولاش داده ام داغ کجا کشد مرا، گرم زمین زند مرا ور به سما کشد مرا، درد اگر عطا کند یا به بلا کشد مرا، مهر و محبتش بود دینت من سرشت من، مهر و محبتش بود دینت من سرشت من، ز دوستی شاب رو داده به روی زشت من، روزه بی چراغ امینوی من بهشت من، شکر خدا که گشته ای قسمت و سرنوشت من، مرغک طبع من شده توتی او هزار او، کبوتر دلم زند پر به سوی مزار او، قلب شکستم بود در همه حال زار او، شفا گرفت چشم من ز خاک ره گذاره او، 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 ز خاک ره گذاره او.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت روایت کتاب بر اساس کتاب ناتا نوشته زهرا کاظمی
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ناتا در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که پدر ناتا به سبب فقر و تنگ دستی دختر 11 سالش رو فروخت. ناتا با کشتی پر از برده از آفریقا راهی سرزمین حجاز شد و به خونه سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج راه پیدا کرد. مدتی که گذشت آوازه اسلام در یثرب پیچید و حرف از برابری برده و آزاد بر سر زبان‌ها افتاد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که 3 روز بعد از مراسم عروسی خوله دختر سعد ابن عباده با مالک اونا به خونه سعد رفتند. خوله از مادرش خواست کنیزش ناتا رو به اون بده، اما مادرش قبول نکرد و گفت غیر از ناتا هر کنیز دیگه‌ای میخواد میتونه با خودش ببره. خوله که دوست داشت ناتا کنارش باشه غمگین از خونه پدرش بیرون رفت. تو راه هرچی بین خودش و مادرش گذشته بود برای همسرش تعریف کرد. مالک اونو دلداری داد و گفت صبر کنه که بعد از هر سختی آسونیه. و حالا ادامه روایت کتاب ناتا در قسمت 13. از وقتی که خوله به خونه شوهرش رفته بود، هیاهو و شلوغی توی خونه سعد ابن عباده کمتر شده بود و جیغ و داد بچه‌ها کمتر شنیده می‌شد. جاریه همونطور که آرزو داشت، کنیز خوله شده و به خونه اون رفته بود. جاریه گاهی همراه خوله به خونه سعد می‌رفت و یک راست به مطبخ می‌رفت و کنار ناتا و امینه می‌نشست. اونا ازش می‌خواستند از پیامبر براشون تعریف کنه و بگه روزها چه اتفاقی تو مسجد می‌افته. خونه ی خوله کنار مسجد بود. جاریه از نمازهای صبح و ظهری که پشت سر پیامبر میخوند تعریف میکرد. اون طوری شیفته ی پیامبر اکرم شده بود و از اون بزرگوار تعریف میکرد که ناتا و امینه به حالش قبطه میخوردن. دلشون میخواست به مسجد برن، اما هیچ وقت فرصت پیش نیامده بود. یک سال از عروسی خوله گذشته بود و خبری از بچه نبود. خوله و مادرش فکیه مدام نظر و نیاز می‌کردند. مالک هر دارویی طبیبان تجویز می‌کردند تهیه می‌کرد و به همسرش خوله می‌داد. حتی طبیبانی از شام و یمن برای همسر مالک دارو تجویز کردند، اما خبری نشد. خوله منزوی شده بود. دیر به دیر به خونه پدرش سر می‌زد. هر وقتم می‌رفت افسرده و بی‌حال بود. دیگه از اون دختر سرزنده خبری نبود و به زنی کم حرف و بی‌حوصله تبدیل شده بود. دختر بزرگ قبیله که دختران و زنان خزرجی آرزو داشتن با اون بشینن و حرف بزنن، حالا نقل مجالس زنان کوچه و بازار بود. دیگه حتی به مسجد هم نمی رفت و تو خونه نماز می خوند. مدتی گذشت تا اینکه روزی ناتا طبق معمول برای خرید به بازار رفت. اون در بازار جاریه رو دید که پشت سر پیرمردی راه می رفت. از دور براش دست تکون داد. جاریه به پیرمرد حرفی زد و به سمت ناتا رفت. ناتا جاریه رو در آغوش گرفت و گفت
خیرت جاریه، آن پیرمرد کیست؟
شوهرم.
شوهرت؟ مگر تو در خانه بانو خوله نیستی؟
بانو خوله هفته پیش به من گفت در راه خدا آزادت کردم، اگر میخوایی میتوانی اینجا بمانی، وگرنه میتوانم خرجی راحت را بدم که به سرزمینت باز کردی.
خب چرا قبول نکردی جاریه؟
چگونه باز میگشتم؟ از من سن و سالی گذشته، دیگر نام قبلیم را به سختی به یاد میآورم، زبان مادریم را از یاد بردم، کجا برمیگشتم؟
خب بعد چه کردی؟
به مسجد رفتم و بعد از سخنان رسول خدا ایستادم و گفتم من کنیزی بودم که امروز اربابم آزادم کرد، کسی را در مدینه ندارم، دوست دارم با مردی مسلمان ازدواج کنم و این سالهای آخر عمر را به همزبانی بگذرانم.
خب رسول خدا چه فرمودند؟
رسول خدا همانطور که بالای منبر نشسته بودند رو به مردان حاضر در مسجد کردند و فرمودند چه کسی حاضر است با این زن پیمان زناشویی ببندد. ابو حارث که تازه همسرش را از دست داده بود بلند شد. پیامبر از او پرسیدند مهریه‌اش را چه قرار می‌دهی؟ ابو حارث برای من مهریه‌ای مقرر کرد. رسول خدا همان ساعت خطبه عقد من و ابو حارث را خواندند. الان چند روز است در خانه شوهرم هستم.
مبارک است. برای آزادی ما هم دعا کن.
انشاءالله تو هم به زودی آزاد شوی.
انشاءالله.
جاریه خداحافظی کرد و رفت. ناتا به خونه سعد برگشت و خریدهای بانو فکیه رو به اتاقش برد. بعد هم دوید سمت مطبخ تا خبر ازدواج جاریه رو به امینه بده. امینه پیاز پوست میکند و عشق از چشمش میریخت. ناتا کنارش نشست و گفت:
امینه، خبری برایت آوردم. فقط قول بده جیغ نزنی.
امینه دست از کار کشید و با نگرانی پرسید:
هرب مرده؟
نه امینه، تو هم که هر چیزی را به هرب ربط میدهی. او سالم است. همین امروز او را با اربابش دیدم.
خب، حالش خوب بود؟
ادامه بدهی دیگر نمیگویم.
باشد باشد، بگو.
چطور بگویم؟ جاریه،
خاله جاریه مرده؟
امینه ساکت شو، خاله جاریه عروس شده.
امینه کمی به ناتا نگاه کرد و بعد گفت:
تو را به خدا راست بگو.
باور کن امینه، خودم او را با شوهرش دیدم.
اشتباه دیده، یه امکان ندارد.
هاجر که حرفای ناتا و امینه را شنیده بود رو کرد به ناتا و پرسید:
مطمئنی ماریه؟
به خدا راست میگویم، خودش برایم تعریف کرد.
هاجر نفس بلندی کشید و گفت:
راستش من هم چیزهایی از بانو فکیه شنیدم. به عمر بانو میگفت خوله جاریه را آزاد کرده. مالک امروز آمده بود همین را بگوید.
تا شب ناتا، امینه و هاجر درباره جاریه حرف زدن. خوشحال بودن. امینه گفت:
بالاخره همین رکویش عاقبتش را به خیر کرد. وقتی وسط مسجد بلند شد و گفت شوهر میخواهم، مسلم است که همسر پیدا میکند. آن وقت من و آن حرب بی ارزه 3 سال است از درز در و بالای دیوار با ترس یک جمله به هم میگوییم و تا 2 روز بعدش کابوس میبینیم.
امینه، حرب باید با رسول خدا صحبت کند. کسی روی حرف پیامبر حرف نمیزند.
چه بگوید؟ از هر طرف که میرویم به بنبست میرسیم.
این عشق بی فرجام است. نگو بی فرجام امینه، انشالله درست می شود.
کار اصلی مطبخ روی دوش ناتا و امینه بود. وقتی مهمونا زیاد می شدن، هاجر و کنیزان خونه هم به اونا کمک می کردن. قرار بود کاروان تجاری سعد از شام کنیزان دیگه ای هم برای خونه بیاره. ناتا و امینه با کمک هم دیگ های غذا رو می شستند. اون شب امینه در حالی که دیگ رو روی پله مطبخ می زاشت، رو کرد به ناتا و گفت:
ماریه، من خیلی خستم، حیات رو تو جارو بزن.
ناتا تهمونده غذا رو توی ظرفی ریخت و برای گربه ها گوشه ی حیاط گذاشت. بعد خاکستر تنور رو توی کیسه ریخت و جارویی رو که با برگای نخل درست شده بود برداشت. یه دفعه صدای پایی توی حیاط پیچید. ناتا ترسید. از همه ی سایه ها می ترسید. ترسهاش از کاروان ابو عمرو بردهدار شروع شده بود و تموم نمی شد. ناتا با شنیدن صدای پا آب دهنش رو فرو داد. شب بود و اهل خونه خواب بودند و کسی به حیاط پشتی نمی اومد. صدای پا نزدیکتر شد و کسی گفت:
نه ترس ماریه، فکی هم.
ببخشید بانو، نشناختمتان، امری داشتید؟
خوله حال خوشی ندارد. امروز همسرش مالک آمد و گفت هفته پیش خوله کنیزش جاریه را آزاد کرده و گفته نمیخواهد کسی در خانهش باشد. مالک میگفت خوله با کسی حرف نمیزند و کسی را به خانهش راه نمیدهد. حتی به شوهرش مالک اجازه نداده کنیزی بخرد. گفته خودم همه کارهای خانه را انجام میدهم. من میترسم با این کارهایش مالک او را طلاق دهد. ماریه، امشب وسائلت را جمع کن و فردا با طلوع آفتاب به خانه خوله برو و مدتی آنجا باش. تو را دوست دارد. من میترسم در خانهش را به رویم باز نکند، وگرنه نمیفرستادمت. انشاءالله حالش که بهتر شد برگرد.
ناتا که حس کرد اختیاری نداره موافقت یا مخالفت کنه گفت:
چشم بانو، هرچی شما بفرمایید.
ناتا به مطبخ برگشت. امینه از خستگی به خواب رفته بود. ناتا تو فکر رفت و با خودش گفت:
فردا روز پخت نان است. وقتی من به خانه بانو خوله بروم، چه کسی به امینه کمک می کند؟
ناتا با این فکر کیسه آردو از گوشه دیوار برداشت و خمیر درست کرد. بعد هم ظرف‌ها رو مرتب کرد. هر کاری که میتونست کار فردای امینه رو سبک کنه انجام داد. جز یه دست لباس چیز دیگه‌ای نداشت. اونو تا کرد و روی تاخچه مطبخ گذاشت. بعد رو اندازش رو تا کرد و بالش رو به دیوار تکیه داد و نشست بالای سر امینه. موهای اونو نوازش کرد و عشق توی چشماش حلقه زد. دوباره باید دل می‌برید و می‌رفت. دیوار روغن گرفته و سیاه مطبخ به چشمش زیبا شده بود. نزدیک بود قلبش از جا کنده بشه. باز تو فکر رفت.
در خانه بانو خوله دیگر هم صحبتی ندارم. این شب‌های طولانی را چگونه به صبح برسانم؟
ناتا وضو گرفت و رو به قبله ایستاد و نماز خوند. به یاد اون روزی افتاد که توی نخلستان آیه‌ای از قرآن را از زبان مصعب ابن عمیر شنیده بود. ناتا هر آیه‌ای که حفظ بود خوند. بیش از چند آیه نبود. آیه‌ها رو بارها تکرار کرد. این چند آیه رو عمر بانو بهش یاد داده بود. ناتا به سجده رفت و با خدا حرف زد. عشق امانش نمیداد. دلکندن از خونه سعد و امینه و اتاق براش سخت بود.
ای خدای مهربان، از روزی که از دیار مادریم جدا شدم روزهای سختی بر من گذشته است. خودت دیده ای چه بگویم که تو از آن آگاه نباشی؟ چرا سرنوشت من این گونه است که تا به کسی عادت می کنم از او جدایم می کند؟ من که اراده ای در رفتن یا نرفتن ندارم. پس خودت خانه بانو خوله را برایم محل امن و آرامش قرار بده.
ناتا نفس بلندی کشید و ادامه داد.
خدایا مرا به خودت نزدیک کن. هرچه خیر است به من برسان. خدایا کمکم کن.
ناتا همینطور که با خدا حرف میزد صدای اذان بلند شد. امینه رو صدا زد.
امینه؟ امینه بلند شو.
امینه از جا پرید و گفت.
تو هنوز نخوابیده ای؟ نه امینه بلند شو نماز بخوان. روز سختی داری.
خدا به خیر کنه. چی شده؟
من باید به خانه بانو خوله بروم.
خب برو.
برای همیشه میروم امینه.
با شنیدن این حرف چشمان امینه پر از اشک شد. از جا پرید و ناتا رو در آغوش گرفت و به گریه افتاد. ناتا اونو بوسید و گفت.
تو رو به خود گریه نکن امینه. قول میدهم زود به زود به دیدنت بیایم. چه کنیم امینه؟ ما برده ایم. حق نداریم به هم عادت کنیم. اشتباه کردیم که اینقدر به هم وابسته شدیم. امینه دعا میکنم خدا وسیله آزادی هر دوی ما را فراهم کند. آن وقت خودمان تصمیم میگیریم کجا و با چه کسی زندگی کنیم.
هوا آروم آروم روشن میشد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب ناتا، خدا نگهدار. صدا الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا. زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت‌ها و اندرس‌های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود ز بیم فراقت بدیدم. خاری بود زدیم فراغت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همراهان عزیز رادیو معارف سلام. ما هر هفته روزهای پنجشنبه و جمعه برنامه بوستان را تقدیم شما می‌کنیم. در این برنامه ابیاتی از بوستان سعدی را می‌خوانیم و درباره آموزه‌های این گنجینه گرانبها گفتگو می‌کنیم. بوستان تراویده طبع کسی است که در اقصای عالم گشته و ایام با هر کسی به سر برده و آنگاه به سابقه عشق و محبت و میهندوستی با نهایت تواضع و فروتنی در اوج اشتیاق و تولا به سوی موطن خود شیراز بازگشته و خواسته از سفرهای دور و دراز و پرحادثه خیش به هموطنان خیش رهاوردی بدهد که هم شأن سعدی سفرازموده تجربه اندوخته را در خود باشد و هم مردم مشکل پسند پارس را مطبوع طبع افتد. در برنامه امروز بوستان، حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خواندن حکایت هشتم از باب پنجم بوستان سعدی درباره مقام تسلیم و رضا نکاتی بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی. حکایت هشتم از باب پنجم بوستان سعدی رو خدمت شما می خونم که موضوعش رضا و تسلیمه. بلندختری نام او بختیار، قوی دستگه بود و سرمایدار، به کوی گدایان درش خانه بود، زرش همچو گندم به پیمانه بود. قصه چالشی درباره توانگری و درویشی است و ماجرای فقر و غنا. بختیار تلفظ درست همینه، بختیار یعنی آدم خوششانس، کسی که بخت و اقبال یار و همراه او بود. چنین آدم سرمایه‌داری خانش در منطقه جنوب شهر بود تو محله فقیرها، ولی پولدار که سکه‌های او با پیمانه حساب می‌شد، نه شمردن و یک دانه یک دانه تعداد کردن. او هم در آن منطقه صاحب زر و مال بود، ولی مردم چی؟ مردم در فقر و سختی زندگی میکردن، دیگر تنگ دستان برگشت حال. خب روشنه که این وضع برای فقرا سخت و ناراحت کننده است. در توصیه های اخلاقی هم هست که اگر وضعتان خوبه، میوهی و غذایی برای خانواده خود، برای بچه های خود میخرید، مواظب باشید بچه های همسایه نبینند یا به اونها هم برسونید و چیزی بدید، مبادا که بوی کباب خانه شما به همسایه های فقیر برسه و ناراحت بشن. چو درویش بیند توانگر به ناز، دلش بیش سوزد به داغ نیاز. مشکل خانوادگی هم پیش میاره، زن و بچه به شوهر یا بابای فقیر خودشون فشار میارن که تو چرا برای ما از این غذاها تهیه نمی کنی؟ ما هم دل داریم، تو هم مرد این خونه هستی. زنی جنگ پیوست با شوی خیش، شبانگه چو رفتش تویده است پیش، که کس چون تو بدبخت و درویش نیست، چو زنبور سرخت جز این نیش نیست. خب زنبور اگر نیش میزنه عسل هم میده، اما زنبور سرخ نیش میزنه و عسل هم نداره. بیاموز مردی ز همسایگان، که آخر نیم قهده رایگان. کسان را زر و سیم و ملک است و رخت، چرا همچو ایشان نی نیکبخت. مرد توحید است در مقابل این توقع بیجا و انتظار زیاد عصبانی شد و خروش برآورد که من دست قدرت ندارم به هیچ، به سرپنجه دست قضا بر مپیچ. نکردند در دست من اختیار، که مر خیشتن را کنم بختیار. دست من که نیست، گاهی خدا رزق و روزی کسی رو زیاد یا کم میکنه، با زور زدن و دوندگی هم مشکل حل نمیشه. مرد فقیر در مقابل اعتراض زنش که وضع تو چرا مثل این همسایه پولدار نیست، تمثیلی و حکایتی میگه تا اون رو قانع کنه. یکی پیر درویش در خاک کیش، چه خوش گفت با همسر زشت خیش، چو دست قضا زشت رویت سرشت، میندای گلگونه بر روی زشت. میندای از ریشه اندودنه، یعنی مالیدن، رنگ زدن. وقتی دست قضا و تقدیر چهره تو رو زشت قرار داده، با هفت من سرخاب و سفیداب و لوازم آرایشی که خوشگل و زیبا نمیشی، خب تقدیر تو این بوده که زیبا نباشی، چرا نمیپذیری؟ چرا زور میزنی؟ که حاصل کند نیکبختی به زور؟ به سرمه که بینا کند چشم کور؟ نیاید نکوکاری از بد رگان، محال است دوزندگی از سگان. خب کسی که ذاتش خبیثه و بد رگ و بد جنسه، که ازش انتظار نیکوکاری و احسان نیست، همونطور که از سگ انتظار خیاطی نیست، سرشتش یه چیز دیگه یه. هر چیزی زمینه میخواد. اگر همه دانشمندان و فیلسوفان جمع بشن، آیا میتونن از زقوم که درخت تلخیست در جهنم، آیا میتونن از زقوم عسل به دست بیارن؟ البته زمان سعدی اینطور بوده، و الا الان از زباله ها مواد غذایی تهیه میکنن، از فاضلاب آب تصفیه شده مقطر تولید میکنن، از خیار مربا به دست میارن. به هر حال همه فیلسوفان یونان و روم، اگر همه فیلسوفان یونان و روم ندانند کرد انگبین از زقوم، ز وحشی نیاید که مردم شود، به سعی اندر او تربیت گم شود. توان پاک کردن ز رنگ آینه، ولی که نشاید ز سنگ آینه. آینه رو میشه تمیز کرد، پاک کرد، زنگارش رو از بین برد، ولی سنگ که آینه نمیشه. به کوشش نروید گل از شاخ بید، نه زنگی به گرما بگردد سفید. زنگی یعنی کسی که سیاه پوسته، هرچم به حمام ببرن و بشوین، لیف بزنن، که سفید نمیشه. پس چه باید کرد؟ باید با سپر رضا تیر قضا رو باش مواجه شد. چو رد می نگردد خدنگ قضا، سپر نیست مر بنده را جز رضا.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. تسلیم و رضا به قضای الهی سیره بزرگان بوده است. این موضوع حکایت هشتم از باب پنجم سدینامه است که در برنامه امروز بوستان استاد محدثی به آن اشاره کردند. به امید خدا در برنامه بعد که فردا خواهید شنید، باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
روزتون بخیر باشه. از همراهیتون با بخش اول برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. انشالله تا ساعت 14 در کنارتون هستیم. برنامه‌های مختلفی هست که باز هم تقدیم میشه. یکی از اون برنامه‌ها بر بال سخن هست با سخنرانی شهید آیت الله دکتر بهشتی. ساعت 13:30 دقیقه روایت عشق رو تقدیمتون می‌کنیم، مصاحبه با همسران و مادران شهدای بزرگوارمون. و پیام ولایت پایان بخش اول برنامه ها خواهد بود. میرسیم به ساعت 13. سخنرانی شهید آیت الله دکتر بهشتی با موضوع نقش عنصر امامت و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی در برنامه بربال سخن همینک تقدیم شما میشه.